نمیدونم چرا میگه قطع شد، من نفهمیدم. یعنی برای الله فعلیت هم مثلا فرض کنید من 10 دقیقه فاعلم، این هیئت فاعلی رو دارم، خب به هر حال اونم دقیقا میشه کم دیگه، مثل یک حرکتی که زمان، ولی اینم مقطع داره.
نه وقتی قطع کردید پایان فعله، خودش یک فعل نیست، در حالی کم اینجور نیست. وقتی شما قطعش بکنی یک کمه، پایان کم نیست.
آها، یعنی فرمایید وقتی مقطع رو کنه بهش نگاه کنید،
بشکافی یک به یک کم میرسی، ولی اونجا بشکافی به پایان میرسی.
اونجا بگ مثلا برای اونجا به یه هیئت میرسیم.
نه، هیئت اون پایانه، خود فعل دیگه صادق نیست در اونجا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در ارتباط با براهین حرکت جوهری بود. برهان نخست ارائه شد. قرآن نخست خلاصش این بود که اعراض متغیر هستن از یک سو، از سوی دیگر اعراض معلول صور طبیعیه و جوهریه هستش، و از جهتی بین علت و معلول باید معیت باشه. بنابراین اگر اعراض متغیر هستن، باید فاعل مباشر و غریبشون که صور جوهری هستن، اینا هم متغیر باشن. البته توجه دارید وقتی صور نوعیه متغیر باشه، صورت جسمیه که معلول و واسش متغیر میشه، طبیعتا ماده اولا که حالا بحث داریم راجع ماده اولا، حالا فی الجمله اگه بعدا میخوادیم راه بدیم، از طریق همین تحول در صور نوعیه پدید میاد. خب این میشود استدلال نخست در ارتباط با حرکت جوهری. حکمای مشا برای تبیین تغییر در حوزه اعراض یه تحلیل دیگری رو ارائه میکردند که در جلسه قبل به تفصیل به اون توجه دادیم. اونا میگن بابا اعراض که تغییر میکنه ضرورتا بله باید علتش تغییر کنه، ولی تغییر علت که فقط به تغییر جزئی از علت که همون مسئله صورت نوعی است نیست. یعنی در واقع شما اشتباهی این هست که شما تنها چیزی رو که به عنوان علت اعراض تلقی کردید صورت نوعی است، رو اینجور نیست. مجموعه ای از امور جمع میشه و مسئله درست خود اعراض پیکرهش معلول صورت جوهری است، ولی اسباب تغییر و تحولش خیلی چیزا میتونه باشه. ولذا طبقی یک شبکه‌ای توضیح داد چجوری تغییر در حوزه اعراض راه پیدا میکنه بیان که تغییر در صورت جوهریه محقق بشه. اینو دیروز توضیح دادیم. حکما هم جواب، یعنی صدر متعلم و پیروان صدر هم جوابی که میده این استش که خب بالاخره شما اگر توانستید تغییر در این اعراض را با حفظ جوهر ثابت توضیح بدید، اون تغییرهایی که در بیرون صورت میگیره ناشی از چیه؟ اونم یه اعراض دیگه، اونم یه اعراض دیگه، اونم یه به هر به کجا منتهی میشه؟ کل ما بلر از این دیل ما به ذات. بالاخره باید شما یک حرکت جوهری رو بپذیرید که اون سرمنشه همه تغییرها باشه. این پاسخشونه. پیامد این پاسخ رو من در جلسه دیروز عرض کردم. پیامدش این است که اثبات فی الجمله حرکت جوهری میشه، نه اثبات بالجمله حرکت جوهری. یعنی حتی از برهان تجربیه که برکت یادتون هستش در فصل دو از همین مرحله بیانی که به نحوه اختصاص فصل دو از همین مرحله که بیان اختصاصی علامه تبارکی شون فرمود، این خودش برهانی برکت جوهریه، اون برهان تجربی بود. این بیان حتی از برهان تجربی هم زیغ‌تره، چون بسیاری از مثلا تغییرهایی که ما به لحاظ تجربی محل توجه قرار میدیم میتونه زیر سر امور دیگر باشه، در بنیاد و جوهر شی نباشه. گرچه اونجا در واقع برهانی که از اول که شروع کردیم راجع به اصل تغییر بود، ولی بعد ایشون فرمود این برهانی بر حرکت جوهری هستش. ببینید بیان ایشون رو: و اما ما وجهو بهی ما یعتری هازه الاعراض، اما آنچرا که حکمای مشا توجیه کردن به او. چی رو توجیه کردن؟ ما یعتری هازه الاعراض، چیزی رو که به این اعراض عارض میشه. چی به این اعراض عارض میشه؟ من التغیر و تجدد، که عبارت باشه از تغیر و تجدد. یعنی چه توجیهی حکمای مشا برای عروض تغییر و تجدد به اعراض دارن؟ مع ثبات العلت التي هي الطبيعه او غيرها، با توجه به اینکه علتش ثابته. علت ثابت چیه؟ علتش ثابته یعنی طبیعت جوهری که اونجا هستش یا غیر اینها، مثلا عقول، مفارقات، هر چیز دیگه‌ای که اینجا مطرح میونه، اینا ثابتن ولی اینا دارن تغییر میکنن. ما ثبات العلت التي هي طبيعه او غيرها، به ان تغيرات، چجوری توجیه کردن؟ وجهو به این، به ان تغيرها و تجددها لسوانها تنظم اليها من خارجن. این تغیر اعراض و تجدد اعراض به خاطر در واقع عوارضی سوانه است. سوانه یعنی چیزی که عارض میشه، سانه یعنی چیزی که پیش میاد. لسوانه هم به خاطر سوانه هستش که تنظم مویلی ها زمیمه می شود به این طبیعت یا غیر طبیعت. من خارج از نایه خارج، مثل چی؟ که حصول مراتب البعد والغرب من الغایه فی الحرکات طبیعیه. حتما باید اون توضیحی دیروز عرض کردم مد نظر داشته باید این جمله معنا بشه، مثل حصول مراتب مختلف بود و غرب از غایت. غایت مثلا در کجا؟ در حرکات طبیعی، مثلا زمین برای یک سنگی که در افق بالا ایستاده، برای آتش وقتی رو که روی زمین شکل میگیره به طرف بالا. خب مراتب بود و غرب در حرکات طبیعی اینا باعث شکل گرفتن تغییر در عین و شکل گیری حرکت عینی میشه. اینا باعث میشه که توضیح دادم اصل طبیعت سنگ میگه که من میخوام متحد و مرتبط با کل خودم باشم. خب لذا اگر جدا بشه از کل خودش میل به طرف زمین داره. این اصل صورت نوعیه شون اقتضای داره، ولی صورت نوعیه به تنهایی این تغییر مکانی رو حاصل نمی کنه. چون اگه به تنهایی میخواست تغییر مکانی حاصل بکنه، اون وقتی روی زمین هستش هم باید این کار بکنه، در حالی که اون وقتی روی زمین هست این کار نمی کنه. پس طبیعت به اضافه قرار گرفتن در اینجا در یک متری، خب طبیعت به اضافه قرار گرفتن در یک متری اقتضای چی میکنه؟ اقتضای بودن در مقطع بعدی را. حالا چیز جدید اتفاق میفته. طبیعت به اضافه بودن در این نقطه چی اقتضای چی میکنه؟ اقتضای بودن در نقطه. حالا چه بسا برق مثلا شتاب، ممکنه که فرض کنید که مثلا موقعیت های مختلف در واقع حرکت رو تندتر کنه یا کندتر کنه، توجه بسیاری به مثلا ممکنه این وسط ها یه چیزی موانعی باشه. درست این طبیعت هستش و این جا هستش و اینا هستش، یه موانع مثلا باد تندی میوزه، یه چیزی میوزه، یه کمی کندش میکنه. خب پس مجموعه این ها هستش در هی داره جا به جایی عینی رو سامان میده، وضعیت این تغییر مکانی رو سامان میده. و این تا اینجا راجع به حرکات طبیعی. و مصادفت موانع و معدات قویه و ضعیفه که حصول مراتب کذا، و که مصادفت موانع و معدات قویه و ضعیفه فی الحرکات القصریه. این مثال دوم در حرکات قصری من دیروز توضیح دادم. در حرکات قصری شما یک طبیعت دارید، یک فشار از بیرون دارید، یک موانع بیرونی دارید. توجه کردید؟ موانع بیرونی دارید. خب از ترکیب این وضعیت ها هستش که حرکت رو به بالا به شکل های متعدد سامان میپذیره، نه اینکه جوهر شی داره تغییر میکنه تا این جابجایی داره صورت میگیره، طبیعت شی داره تغییر میکنه تا این جابجایی داره صورت میگیره. این سبکی نیستش. پس بنابراین می فرماد که در حرکت قصری وضعیت اینجوریه، اما در حرکت ارادی و تجدد ارادات جزئیت سانحت عند کل حد من حدود المسافه فی الحرکات الارادیه، در حرکات ارادی چه چیزی موجب تغییر عینی میشه؟ ذات انسان با تغییر کنه تا حرکت عینی شکل بگیره؟ توجه کردید؟ نه، ذات انسان همون ذات انسانه، اون ذات انسان به معنی جوهری تغییر نمی کنه. اینجا یه چیزه در واقع عارضی متحول میشه به نام تجدد، به معنای چی؟ اراده های متجدد. این اراده های متجدد به اضافه ذات شما این حرکت عینی رو سامان میده. حالا مثلا ممکنه میگه اراده های متجدد چرا شکل میگیره؟ مثلا اراده های متجدد میتونید به عوامل بیرونی مثلا بزنید. توجه کردید؟ عوامل بیرونی باعث میشه که در شما اراده رفتن به اونجا در چنین مکانی مثلا شکل بگیره. بعد هی جز به جز بگی تغییر اراده ها و جزئی شدن اراده ها و امثال اینا به عوامل بیرونی وابسته است. اصلا معنا نداره که بگیم ذات شی عوض میشه تا این تغییر و اینها سامان بپذیره. پس بنابراین و معنی و تجدد ارادات جزئیه سانحت مثل تجدد در واقع در پی هم آمدن اراده های جزئی که شکل میگیرد اند کل حد من حدود المسافه. مثلا بر فرض مثال چون میخواد اونجا بره یه قدم برمیداره، بعد میگیم چرا یه قدم دیگه یه قدم دیگه یه قدم دیگه، میدونید که اون اراده کلی شما اینه که به اون مکان برسید، ولی اون اراده کلی که به اون مکان، این غایت نهایی تقسیم میشه به غایت های جزئی. برای هر غایت جزئی هم یه اراده جزئی میخواد. بحث غایت رو بعد گفتیم، غایت کلی داریم غایت جزئی داریم. غایت کلیش بله، غایت کلی که میشه چی؟ انشالله رسیدن به خداوند سبحان، اون غایت نهایی میشه. هی خورد میشه، هی خورد میشه، هی خورد میشه، خورد میشه، میده تا اینجا. مثلا غایت شما این هستش که برید مثلا فرض کنید مباحثه بکنید، این غایت کلی شما. حالا میخواید مباحثه بکنید، این باید تبدیل بشه به غایت های جزئی. غایت های جزئی مثلا از خونه باید بیام بیرون، برم ماشین سوار شم، برم نمیدونم یه قدم بردارم، همینجوری تا هی غایت ها که خورد میشه، اون وقت چی؟ اراده ها هم خورد میشه. اراده های جزئی در مقابل غایت های جزئی، اراده کلی در مقابل غایتی که در نهایت شما در نظر دارید. این اتفاق باید بیفته تا حرکت عینی سامان پیدا بکنه. میدونید که اصلا این همون بحثی که رأی کلی موجب شکلگیری افعال جزئی نمیشه. رأی کلی باید بیاد سر زمین جزئی بشه تا به مرحله اقدام برسه. این بحث. پس این پس بنابراین چی شد؟ در حرکات عینی چه طبیعی چه قصری چه ارادی اساسا جوهر متحول نیست، که عوامل بیرونی دخالت میکنن در این حرکت عینی. بله دیگه، علاقه همینه که لذا اشکال میگیریم ما دیگه. عوامل بیرونی تغییر میکنه دیگه. آره دیگه تغییر میکنه. آره مثلا بعد میشه بودن در این، بعد میشه بودن در این.
همون آنی که میخواد تغییر پیدا بکنه و حرکت بکنه، خود این که همون متجدد
نیست. نه دیگه، این شی به اضافه بودن در اینجا اختزا میکنه در اینجا رو، بودن را. حالا بعدی این شی با طبیعتش با بودن در اونجا اختزا میکنه اون بعدی را. تاجین مراتب قرب و بود به اضافه طبیعت اختزا میکنه حرکت عینی را.
اون خود اون متجدده.
ولی متجدد دیگه عوض نشه دیگه، مرحله بعدی شکل نمیگیره که. اون متجدد هستش که حرکت عینی شکل میگیره. در واقع تجدد نسبت شی، هیئت حاصله از نسبت شی با عین رو چی موجب میشه؟ این بودن در مراتب مختلف به اضافه طبیعت شی. این دوتا با هم دیگه هستن که اختزای چنین چیزی میکنن، و لذا هیچ نیازی نیستش که ذات شی تغییر بکنه. همینجور در قصر هم همینجوریه، همینجور در اراده ها همینجوریه و خیلی چیزهای دیگر. مثلا انواع تغییراتی که تو عالم ماده هستش به خاطر حرکات افلاک، به خاطر خورشید، به خاطر ماه، به خاطر مثلا فرض ستاره ها و همسال اینجور چیزا هستش این تغییر حاصل میشه. نه اینکه جوهر اینا تغییر میکنه تا بر اساس تغییری که در جوهر اینا انجام میگیره مثلا تغییرهای در حوزه اعراض رو ما بتوانیم سامان بدیم.
این صدرای سنگی رو که از بالا میفته میندازیم بالا،
تعلیل در عینش رو بخاطر تعلیل در
جوهر میدونه. آره آره
اینو از این جهت مثلا که چه واسه مثلا میشد ببین قرآن اینجا سوی یک از جوهری نیست.
همین دیگه اینا همینجوری میگن. تا چرا دیروز گفتیم که چرا اینا مثال رو بردن تو حرکت عین؟ چون دیگه خیلی واضحه که آدم، یعنی بیشتر آدم فکر میکنه یه جوهر که تغییر نمیکنه. حالا یه جای سیب هستش رنگش عوض میگه، میگیم اینجا خب بعد یا یک نهالی هستش بزرگ میشه اون داستانش فرمونه. اینجا دیگه آقا چه تغییری حاصل شده؟ توجه کردید؟
یعنی واقعا عامل حرکت روشون تغییر در جوهر
میکنه.
یعنی تمام عوامل اون چیه؟ یعنی چه
تغییر؟
حالا یه رو در بینیم اجازه بدیم، اجازه بدیم یه خورده جلوتر بریم ببینیم چه اتفاقی میفته که
چه جوهر. سهره با اینکه شیرازی بوده یک گل ممنوع زایب درست کردن
خفیه. یعنی چه رفتی به هم دیگه
خفیه ها
میدونم شیرازی چه رفتی به این داره شیرازی بودن
راحت هم دیگه بابا شیرازی هم بلند هستن دیگه بلند هستن و زیاد
خواهم میگم با حرکت جوهری کافی دیگه حرکت عینی نکنیم خفیه انا ننقل الکلام الى تجدد هذه الامور الموجبه لتغير الحركه من عین حصلا. فرمود که حالا اشکالی که به اینها گرفته اینه، ففیه انا ننقل الکلام، ما نقل کلام میکنیم. شما میگید که آه این تجددی که در عین پیش اومده این به خاطر مثلا تجدد اراده هاست، درست، اراده های جزئی، یا مثلا ضعیف شدن فشاری که اومده، یا موانع خارجی، اونا یه داره تغییر میکنه، لذا این داره تغییر میکنه، اونا چرا داره تغییر میکنه؟ یا باید بی اونا جوهره یا باید بی عرضه اونا چرا بالاخره باید برسی به یک حرکت جوهری ذاتی. میفرماد که ففیه انا ننقل الکلام الى تجدد هذه الامور الموجبه لتغیر الحركه من عین حصلا، ما نقل کلام میکنیم به تجدد اون اموری که موجب تغییر حرکت، این تغییر حرکت است به اضافه بیان تغییر، موجب حرکت، موجب تغییر، موجب شکلگیری حرکت، موجب تغییر در اعراض، اینجوری بسن بگید من عین حصلا، این از کجا حاصل میشه؟ فلا بودن ینته یلا ما با متجددون به ذات، باید به چیزی برسی که متجدد به ذات باشه. متجدد به ذات یعنی باید شما به حرکت جوهری ذاتی ختم بشه تا این سنخ سوالات ما به تسلسل نینجامه و به پایان برسه. عرض کردم لازمی این روند این استش که ما در واقع حرکت جوهری کاملا مزیق و بالجمله رو ما اثبات میکنیم. نه دیگه اون دور میشه دیگه. فانقیله، توجه که فانقیله. یه بحث دیگری که اینجا مطرح هستش اینه که آیون مشامی، حالا اون مشای متقدم نمیدونستن شما چجوری میخواید متجددها رو به ثابت رفت بدید، ولی بعد از اینکه این بحث رو مطرح کردید مشروع متأخر که میدونن شما میخواید چیکار بکنید، مشروع متأخر یعنی فرض کنید مشروع متأخری باشه مثلا مرحوم جلوه مثلا اینها، توجه کردید؟ خب اینا میدونن که شما یکی از بحثایی که در فلسفه مطرح شده و اونم ربط متغیر به ثابت، این رو وقتی میخواید حل کنید چجوری حل میکنید؟ میبرید در حرکت جوهری. حالا هم بحثش رو زمان قبلا داشتیم هم بعدا هم میاد، میبرید دو حرکت جوهری. مثلا میگید که ببینید تمام تغییرهایی که مطرح میشه این رو در نهایت در جوهر جسمانی در واقع با تغییر جوهر جسمانی اون تغییرها رو تعمیم میکنیم، میگیم معلول متغیره، خب علتش هم متغیره، توجه کردید؟ علتش متغیره که جوهر باشه. حالا سوال، خب شما این سوال مطرحه که جوهر که متجدده باید فاعل مباشر او هم چی باشه؟ متجدد باشه. فاعل مباشر اونم با چی باشه؟ متجدد باشه. پس همینجور باید بره تا خداوند متعال باید متجدد باشه دیگه. براساس همین برهان شما یه چیزی حل میکنید مسئله را. شما میگید که چون حرکت و تجدد ذاتی جوهر هستش، اینجا ایجاد جوهر جسمانی یعنی ایجاد حرکت. جوهر جسمانی یک امر ثابته، یعنی ما راجع به جوهر جسمانی که نمیگیم مثلا حدوث زمانی و امثال نداره، که همیشه هست. ببینید جوهر جسمانی داره دو چهره میشه، یه چهره ثبات، یه چهره تغییر. به لحاظ چهره تغییرش با چی مرتبطه؟ با متغیرها مرتبطه. به لحاظ چهره ثباتش با چی مرتبطه؟ با ثابت ها مرتبط هستش. این تقریبا شبیه به، من میگم شبیه به این بربرینگ ها میمونه، توجه کردید؟ مثلا این بورینگ داره میچرخه درسته و همیشه اونجا هم هستش، هیچ کاری نداره. این دو چهره داره، از چهره ثباتش با یه چیز ثابت در ارتباطه، از جهت تغییرش با چیز ارتباط با متغیرها ارتباط داره. از این بورینگ ها بعد میبینید که اون که ثابته سر جا خودش، اینم کنه، این چرخ ثابته، ولی چرخ هم ثابت هم میگرده، ثابت با ثابت ارتباط داره، متغیر هم با اون زیر مجموعه‌ای که متغیر هستش ارتباط داره، درست میشه. این بورینگ رو حکمای مشا حرکت افلاک میگرفتن. حرکت افلاک ازلی و ابدیه بنابر نگاه حکمای مشا، قدیمه. لذا ثابتات با کی کار داشتن؟ یعنی علل قصوا و عقول و مفارقات و خداوند سبحان با چی کار دارن؟ با افلاک. افلاک ایجاد میکنن، توجه کردید؟ افلاک بلا و میدونی حالا اونم توجه داشته باشید، اصل زمین و عناصر اربعه و اینا همش ثابتن، توجه، یعنی همیشگی هستن تو اون فضا. پس ثابت با ثابت، بله. این حرکت فلک از جهت ثباتش با علل ثابت ارتباط داره، از جهت تغییرش موجب تغییرها در زیر مجموعه میشه، توجه کردین؟ خورشید داره میگرده، افلاک از اینایی که دارن حرکت میکنن موجب به هم خوردن عناصر میشه و این عناصر موجب شکل گرفتن مرکبات و انصار اینجور چیزها در واقع صورت میگیره. اونا اینجوری حل میکردن. حکمای مشا چجوری حل، حکمای صدرای چجوری حل میکنن؟ بر اساس حرکت جوهری اصل عالم ماده حلش میکنن. حالا این جوهر بزرگیه، فکر کنم بزرگش نداریم، در همون جوهر کوچیک هم همین کارو میتونه انجام بده، متأ یه ترکیب کلی با اون یه بحث دیگه است. پس بنابراین تمام تغییرها معلول تغییر ذاتی جوهره. این جوهر ذاتی مثل اون بربرینگ عمل میکنه، یه وجه ثبات داره. وجه ثباتش چیه؟ ثبات در تغییر ذاتی، یعنی یک ذات متجدد، اصلا تجدد عین ذات او هستش. کنه از نظر صدر و متعلین یکی از براهین اثبات حرکت جوهری ربط ثابت به متغیره. یعنی شما میخواید ربط ثابت به متغیر بدید، باید جوهر متجدد رو قبول کنید. توجه کردید؟ شما اگر جوهر متجدد رو قبول نکنید، نمیتوانید توجیه بکنید ربط ثابت به متغیر را. با پذیرش نظریه حرکت جوهری هستش که مسئله ربط ثابت به متغیر حل و فصل میشه. حالا بعضی این نو زیاد توضیح دادم اینجا را. مشامی خب مشامی در بعضی این حرفا رو یاد گرفتن، میگن خب ما که یاد گرفتیم شما چجوری ربط ثابت به متغیر درست میکنید، جوری که دیگه تغییر در معلول به تغییر در علت سرایت نکنه. خب چطور؟ با او که تجر و با ایلا تجر. ما هم جمعی حرف میزنیم، میگیم آقا این اعراض که داره تجدد میپذیره و تغییر داره میکنه، هیچ اشکال نداره ارتباط داشته باشه با یک علت ثابت. اون جوهری که علتش هست این ثابته، هیچ تغییر نکنه. خب چجوری میخواید این ارتباط رو برقرار کنید؟ میگید آقا شما اینجا ثبات در تجدد، ثبات در تجدد رو ببرید تو حوزه اعراض. خود اعراض امر متجدد ثابت هستن و ارتباط پیدا میکنن با چی؟ با این که میگیم موضوع ثابت، موضوع باشید لازم نیست قدیم باشه ها، یعنی به محض پدید آمدن اصل جوهر جسم به معنای یک امر غیر متجدد، اعراض متجدد شکل میگیرن، چون این جوهر علت اون اعراضه، اعراضش هم متجدده، ذاتاً متجدده. همه اعراضیه، عین میگیم، مثلا فرض کنید که وضع میگیم، کم میگیم، کیف میگیم، بله دیگه.
چهار تا
فرض
گفتیم که اونا حرکت عینشون
نباشه. حالا الان داره توضیح میدیم، میگه حرکت عینشون باشه. همون توضیحی که شما اینجا میکنید همینجا مطرح بکنید، بگید حرکت ذاتی این اعراضه، ایجاد اعراض همزمان است با ایجاد چی؟ ایجاد تغییر و حرکتشان. بنام جلب بسید، لازم نیست که اول کم رو ایجاد کنم بعد مثلا تجدد رو ایجاد بکنه. بله ممکنه یه جایی کمی اصلا حرکت نکنه، نه، اون جایی که حرکت میکنه رابطه چیه؟ رابطه این هستش که جعل اون کم همراه هستش با جعل در واقع حرکتش. این نقدی هستش که آیون خواستم بر اساس مثلا استدلال اول پیاده کنن، چون استدلال اول از همین فرایند علیت استفاده کرده بود. خب این اشکال رو که بر استدلال اول مطرح کردن، پاسخی که داده شد به این شکله. شاید هم بشه پاسخهای دیگری هم داد، ولی پاسخی رو که اینجا در واقع مطرح شده این استش که شما این توجه داشته باشید اساساً کل هویت عرض وصف دیگریه، ذاتی نداره که شما میخوای حرکت رو ذاتی او در نظر بگیرید. توجه فرمودید؟ حالا اینجا شده که دقیق درست بکنیم چیه، توجه این حرف اینا رو درست بکنیم چجوریه. ببینید اینا میگه وا خود حرکت، مثلا چجوری شما میگید اعراض علم به خود نداره؟ توجه کردید در بحث اعراض چجوری مثلا صور علمی آیا به خودش عالمه؟ میگید بابا اینا اعرضن، اصلا مال دیگریان، حال دیگریان، وصف دیگریان. وقتی وصف دیگری باشن میگید عالم جوهره که علم به اعراض پیدا میکنه یا علم به خودش پیدا میکنه. توجه کردید چطور تو بحث علم ما این حرف رو میزنیم میگیم اعراض به خودشون عالم، چون ذاتی ندارن که بخواید علم رو به اونا نسبت بدید. در اینجا شما ذاتی نداره که شما میخواید حرکت رو بهش نسبت بدید، یعنی یک حقیقت خارجی واقعی نیست که شما میخواید تازه او رو متحرک بدونید. چرا ما اعراض رو متحرک تلقی نمیکنیم؟ توجه کردید؟ چرا ما اعراض، چون اصلا اینو ذاتی ندارن که یک وجه ثباتی ندارن که شما بگید این ثباتش اینه تجددشه. اصلا خودش وصف دیگریه. اگر خودش وصف دیگری باشه شما نمیتونید حرکت را وصف ذاتی خود او در نظر بگیرید. اینا تغییر جسمه، کم جسمه، رنگ جسمه، عین جسمه. چه بسا ممکن در ذهن دوستان بود که یعنی چی که عین ذاتن متجدده؟ مگه ذاتی داره؟ عین اصلا یه حالتی هستش از جسم. وقتی عین یک حالتی هستش از جسم، شما میتونید برای عین یک ذاتی در نظر بگیرید که تازه علت بیاد اون ذات متجدد رو ایجاد بکنه؟ نه، یک وصفی هستش برای هویت جسم، فقط همین. پس بنابراین اگر شما میخواید حرکت رو در عرض سرایت بدید، البته این حرکت نمیتونه ذاتی او در نظر گرفته بشه، تمام این حرکت وصف خود جسمی هستش که ذات موصوف و متصف به او هستش. پس با توجه به این نکته اون مکانیزمی که ما در حرکت جوهری مطرح میکنیم در ربط ثابت به متغیر نمیتواند در حوزه اعراض جریان پیدا بکنه. ببینید بیان رو فعلا پیاده بکنیم که همه بحثا شکل بگیره. فهین غیل انان نوجه و ستو، شما چون دور نشستی صداتون هم یه مقدار ضعیفه، ماسک هم گذاشتید که باید البته بذارید، توجه کردید جمع اینها معنیش اینه که سوال شما متوجه نشدم. فهین غیل انان نوجه و صدور الحرکت المتجدده عن العلت ثابته به این ما وجهتون بهی ذالکه من غیر حاجتن الى جعل طبیعه متجددتن به ذات. اگر این اشکال مطرح بشه که ما در واقع صدور حرکت متجدده از علت ثابته را توجیه میکنیم، نوجه و توجیه میکنیم صدور حرکت متجدده را. اما این کلمه حرکت متجدده و اینا خیلی شاید جالب نبود، در ادامه هم یه تعبیری داره عرض میکنم. صدور حرکت یعنی صدور حرکت را، حرکت متجدده صدور حرکت را که خودش تجدد دیگه، توجه کردید؟ حالا انا نوجه و صدور الحرکت المتجدده عن العلت ثابته به این ما وجهتون بی، به همون به این همون چیزی که شما توجیه میکنید به اون توجیه، ذالکه یعنی صدور تجدد از علت ثابته را من غیر حاجتن الى جعل طبیعه متجددتن به ذات. ما توجیه میکنیم صدور حرکت متجدده از علت ثابته را به این ما وجهتون بهی ذالک، به این همون چیزی که شما توجیه میکنید در ربط متغیر با ثابت، که اون چی باشه؟ که به چه سبک صورت بگیره؟ من غیر حاجتن الا جعل طبیعه متجدده به ذات. همون کاری که شما در ربط متغیر با ثابت میکنید ما در ربط در واقع عرض متغیر با طبیعت ثابت میکنیم، بدون من غیر حاجتن الا جعل طبیعه متجددن به ذات، بدون اینکه طبیعتی که علت هستش متجدد به ذات بشه. شما تمام حرکات را به ثابتات نسبت میدید بدون اینکه اون ثابتات رو متغیر کنید. خب ما همین کار را در کجا میکنیم؟ در نسبت اعراض متجدده با طبیعت ثابته میکنیم. این اگر ایشون میگفت نوجه صدوره اعراض متجدده عن العلت ثابته به این ما، این قشنگتر بود تا حرکت متجدده بگیم. الان این در ذیل هم همین باز این مسئله شکل میگیره. ببینید بحث ایشون اینه، میگه شما میگید اعراض متجدده میخواد به طبیعت ثابته بشه، نمیشه، این طبیعت باید متجدد باشه. میگیم شما چه توجیه میکنید که حرکات عالم ماده رو نسبت میدید به علل ثابته؟ همون توجیهی که شما اونجا میگید ما اینجا میکنیم.
ماشین متحرکه که فهمید جای معلوم جای
بخواییم نه
دنبال
بکنیم مثلا همین
آتواس
هایشون رو یک کسی دیگه
نه حالا هر کسی که باشه
جوابی که احتمال میده علامه مطرح کرده یه واقع قائل داره مثلا
حالا ممکنه داشته باشه فلحق این در اشکال جواب در خود آثار صدرا اومده توجه کرد در خود آثار صدرا این بحث مطرح چه بس اصلا قدیمتر اون چه میدونید که خود ابن سینا حرکت جاهی رو مطرح کرد و رد کرده توجه کردید این بحث ها بوده یعنی خود ابن سینا با توضیح میداد که چجوری ما باید اینا رو تبیین بکنیم و توضیح بدیم من نمیدونم یادم نیست من حرف خودم این قبلا گفتم یادم نیست من فل حرکت ها متجددت هم بزاد ولا زیر فی صدور المتجدد البته این توجیه نیست باید بدونیم باید کار بکنیم اینا یه در خاطرم نیست خاطرم نیست نه اینکه قبلا کار کردم که فیاض چی میگه فیاض گفتی یا چی گفتی نه اینکه قبلا کار کردم الان یادم رفته نه از فیضم یه وقتی نگاه کردم یه بار قطعا فیاض دیگه نگاه نکردم بله فل حرکت ها متجددتون به ذات ولا ظهیر فی صدور المتجدد از این حروا از این دروغای زمینی اینقدر در کارهای ما وجود داره که بعد روز قیامت که شد میگن شما 500 هزار تا دروغ گفتیم مثلا کمشو گفتیم توجه کردی یا کجا مثلا همش موازه میگن نه اونجا گفتی بله یادم نمیاد یعنی قبلا توجه داشتی کار کردی مثلا این از این حرفا فل حرکت هم متجددت هم به ذات و لازایر فی صدور المتجدد انه ثابت حرکت اینه حرکت این اعراض یعنی اعراض متجدد استش به ذات ولا زیر فی صدور المتجدد عن ثابت هیچ مشکلی نداریم که ما متجدد از ثابت صادر بشه اذا کان تجدد ذاتی الا وقتی تجدد ذاتیش باشه چه اشکالی داره فایجاد ذاتی عین ایجاد تجدد ایجاد ذاتش عین ایجاد تجددشه کما طرفتون به در کجا نسبت حرکت جوهری با علل ثابت که این حرف رو مطرح میکنیم قیل اما شما دقت کردید دیگه چند بار مثلا من اصلا بهتر بود ایشون میگه اعراض متجدده یا مثلا چی داشت مثلا بر فرض مثال فل حرکت متجددتون به ذات یه چند بار این کلمه رو تکرار کرده یه نکته تو ذهن علامه هست اینا من نمیدونم بازم تکرار میکنه این معنا را بحث سر اعراض انتصاب اعراض متجدد هستش به چی؟ به علت ثابت میفرماد فقیل جواب چی داده میشه التجدد الذی فی الحرکت العرضیه لیس تجدد نفس الحرکه باز من میگم اینجا چی باید باشه لیس تجدد نفس الاعراض این اینجوری نیست که شما برای اعراض یک ذاتی قائل بشید بگید تجدد ذاتیشه بازم اینجا تکرار شده گرچه بازم الان در ادامه میاد میگه به عرض نمیتونید نسبت بدید جواب اینه که تجددی که در حرکت در اعراض هست این تجدد نفس حرکت نیست یعنی اینجا شما یک ذاتی ندارید که بگید این ذات عین تجدد باشه تجدد خودش حال غیره اون چیزی هم که تجدد دارید درش پیاده میکنه اونم حال غیره وصف غیره پس بنابراین اعراض کلا یعنی برمیگردیم به استدلال اعراض چی هن؟ اعراض ذواتی در کنار یک ذات نیستن احوال یک ذات هن. توجه کردید وقتی اعراض احوال یک ذات شدن خب تجددی که در اعراض رخ بده این خبر از تجدد ذات میده توجه کردید من حالا برسیم ببین فان المغوله الارضیه ليس وجودها في نفسها لنفسها حتی يكون منعوتا بنفسها مغوله باز رفت تو اعراض مغوله عرضی مثل کم مثل کیف اینا وجودهای فی نفسشون که لنفسه نیست اینا وجودهای فی نفسشون اصلا لغیره است اصلا فی نفسشون برای این هستش که مال غیر باشه توجه کردید میفرماد که لیس وجودها فی نفسها لنفسها حتی یکونو منعوتن به نفسها تا اینکه خودش منعوت بشه موصوف بشه ذات واقع بشه و تکونو متجددتن کما کانت تجددن همونجور که تجدد متجدد باشه یعنی یک ذات تجددی باشه اینجوری نیستش و انما وجودها لغیرها وجود فی نفسشون برای غیره و انما وجود یعنی به لحاظ وجودی خارجی که نگاه سیستم علیت تو نظام وجودیه به لحاظ وجودی که نگاه کنیم وجود فی نفسش این وجود لغیره هستش و انما وجودها لغیرها و انما وجودها لغیرها الذی هو الموضوع غیر چی باشه اون موضوع جوهری باشه اصلا وجود فی نفسش مال چیه؟ مال غیره اصلا معنا داره که اینجا یک ذاتی درست کنید، حرکت رو برای ذاتش نسبت بدید و بعد رابطه او رو با مثلا جوهر بخواید، مثل رابطه جوهر با فرض کنید که جواهر ثابت عقل و اینها در نظر بگیرید. فحرکت الجسم مثلا فی لونهی تغییره و تجدده فی لونه الذی هو له لا تجدد لونه. پس حرکت جسم مثلا در رنگش این تغییر جسم است، این تجدد جسم است. یعنی از یه جهتی خود صدر متعلم میخواد از ادبیات مشیعی استفاده بکنه، شما حرکت در مقوله رو چجوری لحاظ میکردید؟ میگه جسم متغیر است در کمش. میگه تو اینجاش خوب اومدید، یعنی به این معنی که شما اعراض احوال جسمه، توجه کردید؟ مثلا جسم سفیده، جسم متغیر است در این معنا. این نشون میده که در واقع خود سفیدی، خود مثلا اندازه اینها یا عین یا وزن، اینا حقایق مستقل به رأس نیستن. حالا اجازه بدید برهان دوم بخونم، یکم واضح تر میشه. میفهمد فحرکت الجسم مثلا فی لونهی تغییره و تجدده فی لونه الذی هو له لا تجدد لونه. وقتی شما میگه جسم متغیر است، مثلا حرکتش داره تغییر، نمیگیم جسم اینجا ثابت داره رنگش تغییر میکنه، نه، جسم متغیر شده در رنگش، رنگ خودش، همش حال خود اوست. فایجاد و هازل بله و هازا بخلاف الجوهر، این برخلاف جوهره. فان وجوده فی نفسی هو لنفسه، وجود فی نفسه جوهر برای خودش لنفسه هستش. فهوت تجددون و متجددون به ذاته. جوهر وقتی میگید ذاتش حرکت راه پیدا میکنه، اینجا میتونید بگید متجدد است، تجدد ذاتی او از ذاتی نه، یعنی ذات عیسی قوشی منظور نیست، ذاتی با برهان، یعنی در اصل به وجودش میخوره و اون هویت اصلیش داره تغییر پیدا میکنه. اینجا شما یک چون جوهر فی نفسه لنفسه، یعنی برای خود یک ذات تشکیل داده، یک ذاتی که میتونه اوصافی داشته باشه، خود او وصف چیز دیگر نیست. توجه کنید، درست سیستم علیتی بین علل قصوا و یعنی علل تجردی با جوهر برقراره، اما سیستم علیتیش مثل جوهر و عرض نیست. توجه کردید که اینا احوال او باشه که این موجب سرایت تغییر در اونها باشه، این سبکی نیست. اینجا خودش یک ذاتی داره روپای خودش، اگر اینم عرض بود هی میخواست تکیه به چیز دیگه داشت، چون این جوهر قطع میشه این ارتباط، فقط این ارتباط در چی برقراره؟ جعل اصل ذات. بله ذات خودش تجددیه، این تر رو برای ثابت با متغیر تو جوهر میشه پیاده کرد، تو عرض نمیشه پیاده کرد. هم جناب صدر متعلین هم علامه طباطبایی معتقد حتی اگر استدلال دومی که ما می استدلال دوم یک جور تکمیل استدلال اوله، ادامه استدلال اوله، ارتقای استدلال اوله، از یه جهت استدلال دوم نیست. توجه کردید؟ استدلال دومی که داره مطرح میشه، این آقایون معتقدن حتی پیش از اینکه به این ترقی برسیم این اشکال جواب داده شده. توجه فرمودید؟ یعنی الان حجت اخرا که در نظر بگیریم، حجت اخرا رو من همیشه میگفتم این چه نسبتی پیدا میکنه، گرچه بازم توضیح میکردیم، ولی حجت اخرا تتمه حجت اوله و به خاطر این اشکال جدید مطرح شده، اشکالی که اینجا مطرح کردیم. این اشکال چی بود؟ این اشکال اینه که آقا شما همون سیستمی که بین جوهر و مجردات برقرار می، همین سیستم بین عرض و جوهر برقرار می. صدرا چی میگه؟ علامه چی میگه؟ میگه بله بله، از جهت علیت با هم مساویان، یعنی این معلول اونا علته، عرض معلولن، جوهر چیه؟ علته، درسته، ولی یک فرقی بین اینها وجود داره. اون فرق باعث میشه که شما نمیتونید اون نظریه‌ای که در ربط ثابت به متغیر دادید رو تو بین عرض و جوهر برقرار کنید، ولی میتونید بین جوهر و علل قصوا و مجردات برقرار بکنه. اون چیه؟ اون این هستش که آقا درست این سیستم علیتی برقراره، ولی یک فرق وجود داره، و اون فرق این هستش که اینجا معلول حال علت نیست، اینجا معلول عرض نیست که اون جوهرش باشه، این خودش یک ذاته، میتونه منعوت بشه، برخلاف هویت اعراض. اعراض ذاتی که منعوت بشن نیست، خودش نعت غیره. توجه کنید با این ادبیاتی که الان عرض کردم، توجه کنید مطابق چنین فضایی هستش که هم صدر متعلی هم علامه طباطبایی میفرماد بابا اصلا قیاس مع الفارقه. شما وقتی جوهر متجدد گرفتید و اونجا رو میخواید ارتباط بدید هیچ ضرری پیدا نمیشه، ولی وقتی که شما میخواید بگید اونا ثابتن، جوهر هم ثابته، فقط اعراض متغیر تجدد رو ذاتیش میکنیم، این همون طرحی که شما در ذات متجدد جوهری با علل قصوا دادید، ما اینجا رو همون برقرار میکنیم. میگه این نمیشه. درسته شما فقط علیت رو نگاه میکنید، میگه خب علیت که هست، اونجا هم علیت، اونجا هم علیت، پس این بشه. یه چیز دیگه هم اینجا مطرح است و اون ذات تجددیه. اگر مسئله ذات بودن شکل میگرفت، ما میتونستیم در همون حوزه اعراض کار رو تمام بکنیم. مثلا شما همین برالا نمیدونم این مثال چقدر میتونه جدی باشه، مثلا صورت نوعیه علت هست، خودش هم جوهره، علت هستش برای صورت جسمی که اونم جوهر هستش. حالا مثلا بر اساسی که شما حیولای اولا رو جوهر بدونیم و اون رو متغیر بدونیم، اونجا رو نگاه بکنید چه سبکی داریم ما مطرح میکنیم. اونجا ضرورت ما از طریق تجدد ماده اولا یا صورت جسمیه اثبات تجدد صورت نوعیه نمی کنیم. یعنی اگر این اشکال اونجا مطرح میشد، میگفتیم که بله ممکن بود ماده اولا متجدد باشه ولی صورت جسمیه، صورت نوعیه متجدد نباشه. میتونستیم بگیم صورت جسمی را باید فکرش رو کرده، توجه کردید؟ ولی بالاخره اونا جوهرن، توجه، یک تزوتی برای اونها میتونیم طرح بکنیم. ولی اینجا سیستم چیه؟ علیت و معلولیت بین موصوف و صفت داره برقرار میشه. وقتی بین موصوف و صفت داره برقرار میشه، شما نمیتونید عین اون مکانیزم رو اینجا جریان بدید. این در واقع دفاعی هستش که میفرماد که فایجاد هذا الجوهر ایجاد بعینه للمتجدد، همون ایجاد جوهر ایجاد ذات متجدده و ایجاد المتجدد ایجاد لهذا الجوهر. یعنی از هر دو شما بگو ایجاد متجدد ایجاد جوهره، ایجاد جوهر ایجاد متجدده، توجه کردید؟ لذا میتونه با علل قصوای ثابت ارتباط برقرار بکنه. لا ایجاد جوهر لیسیر متجددن، نه اینکه ایجاد جوهر میکنه تا بعد به نحو مثلا حلیه مرکبه چی بشه، در واقع کانه ترکیبی چی بشه، در واقع اونجا متجدد بشه. اینجوری نیست، تجدد رو بهش نمیده، ذات ایجاد میکنه. علت تجدد به جوهر نمیده، توجه کردید؟ ذات تجدد. اگر یک تصویر دیگه بکنیم، بر اساس نظام علیتی، نظام علیتی که در نظر میگیرید تو نظام تشریحی، به یه درجه از ضعف وجود که رسیدید تو اون فضای جوهر، نگاه کنید شما، خداوند متعال که مافوق جوهر و عرض اینا هستش که هیچ، میایید توی ممکنات، ما با جواهر روبرو هستیم. حالا مثل صدر و اینا که میگن اصلا تا مراحلی اصلا اعراض مطرح نیست، اعراض فقط تو عالم ماده. حالا این مثال هم چون اغلب بحث نمی کنن، ما فعلا با اون کار نداریم. بسیاری از جواهر هستش که اصلا اعراض درشون مطرح نیستش. خب هی این جوهر 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 این، و تنزل فضای جوهر به جایی میرسه که این جوهر لغزان شکل میگیره، جوهر تجددی شکل میگیره بر اساس ضعف وجود، توجه کردید؟ این جوهر لغزان، این جوهر لغزان مثل، حالا مثال که بخوایم بزنیم، حالا چجور باید مثال بزنیم، یه چیز ثابتی رو در نظر بگیرید که این تهش هم کاملا ثابته، ولی این تهش به خاطر ضعفش همیشه داره مثلا میگرده میچرخه، یه چیزی اینجوری در نظر بگیرید. اینجوری که نگاه میکنید ثابته، مثلا عالم رو وقتی شما از یک بعد نگاه بکنید کلن ثابت، حتی مادهش هم ثابته. وقتی میری تو عالم ماده میرید کلش داره تغییر میکنه، این کلش داره تغییر میکنه، در عین این هستش که چی کاملا ثابت هست. تونستم توضیح بدن چی جوریه؟ ندونستم خوبه. نه بعد دوری نزدیکی نیست، اشکال نه دوری و نزدیکی بد نیست از یک جهتی، به عنوان مثال، به عنوان مثال نگاه کنید شما وقتی از مثلا میگه آقا عالم مادسال عالم عقل رو مثلا 10 تا عالم بگیرید، این 10 تا عالم شما نگاه بکن ثابته، میگه بله ثابت، هیچ تغییر نمیکنه. میگیم چشم بدوز به عالم ماده ثابته، میگه بله ثابت، هیچ تغییر نمیکنه. شما برو در ازل، برو الان، برو در ابد، همه عالم ماده هم که هست، مثل اینکه یه حلقه آویزون شده یه بچین به اون حلقات بالاتر، همیشه هست، توجه کردید؟ بعد میگیم خب بیایم یه خورده درجات وجودیشون رو بررسی بکنیم، توجه؟ میرید درجات وجودی اونا رو بررسی میکنید، ببینید درجات وجودیشون وجود جمعیه، وجود پاشیده نیست، توجه کردید؟ وجود جمعی جمعی جمعی، یه دفعه یه وجودی میرسید که وجود تفرقیه، ابعاد پیدا میکنه، تو زمان پخش شده است، توجه کردید؟ این که گفتم دور و نزدیک خاصیتش این بوده. دور که میشیم میگیم که این عالم که ثابت همینجور توجه کردی، یعنی ثابت به چه منظر میگه اینا هم ثابت ثابته. ولی اونی که اون یک نکته دیگه اینه که وقتی تو اون عوالم میرید میبینید نه طول پیدا داره، نه عرض داره، نه عمق داره، نه زمان داره. ولی وقتی میاد تو عالم ماده میبینید طول، عرض، عمق، زمان این سبکی پیدا کرده، یعنی در درون خودش پاشیدگی داره. ولی کلش که نگاه میکنی با اونا میسنجی، این همون ربط ثابت به متغیره. ربط ثابت به متغیر یعنی آقا اینا ثابتن، اینم ثابته، تمام شد. اونا چی ایجاد میکنه؟ جوهر متجدد ایجاد میکنه. ولی این ثابت کاملا، یعنی در ایجاد جوهر متجدد، متجدد نیست. یعنی اینجور نیستش که مثلا ایجاد بکنه بعد تغییر کنه در ایجاد خودش، نه. پس بنابراین ایجاد ذات متجدد ایجاد تجدده، ایجاد تجدد ایجاد اون ذات متجدده، دو تا چیز نیستن. شما به یک مرحله میرسید که تجدد عین ذات جوهریش هست، توجه کردید؟ بله. صدرا میگه ذات جوهری متجدد که شکل گرفت تمام دامنه‌هاش هم داره تغییر میکنه. ولی نگید که آقا، یعنی بر اساس این استدلالی که مطرح شده، نگید این همین مکانیزم رو ما کجا پیاده میکنیم؟ بین اعراض و جوهر پیاده میکنیم. نمیشه. چرا؟ چون اعراض اساساً هویت تزوتی ندارن که منعوت بشن، خودشون نعت این جوهرن، توجه کردید؟ ولی این در واقع ذاتی رو که جوهره، این جوهره، این جوهر وصف جواهر بالا نیست. یعنی مکانیزم های علیتی متنوع. اون چه قشنگی، این جملات به این قشنگی چی وسط کنی اشکالاتی ایفی هست. خب ففهم، توجه کردید؟ این ففهم آخرش. حالا ممکنه شما هرچی ما میگیم این ففهم چی درست نشه، ممکنه، توجه کردید؟ الله شکری میکنیم از سال الله اصلا زمانی هر وقت در سال ما فالاش میبینید میگیم نه این دست شکر کردیم، توجه کردید؟ هر وقت به این ففهم و امر به محال، توجه که امر به محال. حالا حجتون اخرى، حجت دیگر چیه؟ حجت دیگر اینه که اینو توجه داشته باشید، ما بر اساس اون چی که تالا حرف زدیم بر اساس نگاه علیتی حکمای مشا بود. تو سیستم علیتی که حکمای مشا دارن که در واقع علت و معلول رو متون وجودی جدا جدا لحاظ میکنن، توجه کردید؟ همه رو هویت فی نفسه براش قائل هستن، یک فرایند ویژه‌ای ها که من حتی در بین جوهر و عرض هم همین فضا رو قائلن، ما استدلال رو پیاده کردیم. این حجت اخرى تتمه حجت قبلی است و ارتقا یافته او برای پاسخگویی به اشکال دومی است که صورت گرفته. شما میگه نه، بالاخره یک وجود فی نفسه داره، میتونید یک ذاتی براش قائل بشید در حد خودش. این حرفا میگه آقا تو دقت‌های عمیق‌تری که تو سیستم علیت ما برقرار میکنیم، معالیلی رو که در نظر گرفته میشه، این حوزه اعراض نسبت به جوهر، اینا شؤون جوهر هستن. یعنی ارتباط بین اعراض و جوهر خیلی شدید داره میشه، توجه کردید؟
جوهر همین هست.
بله؟ حالا جوهر ضعیف شده که حالا اشکال نداره، حالا نمیدونم، حالا توجه کن، حالا همینی که ما بلد هستیم اینو میشه بگیم تا رسه به تغییرهای دیگر، توجه کن. ببینید در واقع تو استدلال دوم ما داریم رابطه اعراض و جوهر رو داریم چیکار میکنیم؟ وسیق ترش میکنیم، شدید ترش میکنیم. ولذا یه گیر وجود داره که اصلا این استدلال جدید با استدلال قبلی چه فرقی هست، چه فرقی با هم دیگه دارن؟ اونم علیت، اینم علیت، منتها این علیت ترقیق شده از اون علیت زمختر که تو نظام علیتی مشا هم پذیرفته شده بود. ما میگیم بر اساس ارتقایی که نظام علیتی تو بین جواهر و اعراض در دستگاه صدرا پیدا کرده، فهم این معنا که تغییر در اعراض ریشه در تغییر در ذات داره راحت تر صورت میگه. شما این رو نمیتونید به حکمای مشا بگید، اون قبلی رو ما با حکمای مشا درگیر بودیم. اولین بار که صدر مترین استدلال رو مطرح کرد با مشا درگیره، توجه کردید؟ با مشا درگیره، میخواد بگه مگه شما اعراض رو معلول جوهر نمیدونید؟ بله، همون نگاهی که دارید، معلول تغییر بکنه اون تغییر نکنه، این نمیشه، امکان پذیر نیست، توجه کردید؟ این بحث بعدی ارتقای حوزه علیت بین جوهر و عرض از تو نگاه صدر مترین، با توجه به این بحثی که مطرح شده ارتباط اعراض با جوهر وسیع‌تر میشه. یعنی مسئله حال بودن اعراض برای جواهر به نوع بسیار عمیق‌تر رو، یعنی تقریبا چیزی میشه بین معقول‌های ثانی و تلقی مشاء از اوصاف جوهر. توجه کردید؟ یعنی این وصف نمیشه معقول ثانی نمیشه. بعضی خواستن این کار بکنه، این درست نیست. معقول ثانی نمیشه اعراض برای جوهر، ولی تلقی مشایی هم از اعراض نمیشه که حالات به زمیمه زمخت در واقع در نظر میگرفتن، از اون فضا هم داره فرو میفته. منتها اینجا ممکنه دوستان سوال کنن، اینجا جای سوال بود که متاسفانه شما نپرسیدید. ممکنه این است مثلا اینجوری این ها هست بسیار یه سوالی اگه هنر دارید جوابشو بدید. حجت اخرى، این استدلال اول، اما استدلال دوم. حجت اخرى الاعراض من مراتب وجود الجوهر، اعراض از مراتب وجود جوهره. یعنی تو سیستم علیتی که صدر متعلیم بین جوهر و اعراض قائله، اون نوع نگاه مشرایی نیست. اینجا رقیق‌تر شده ارتباط جوهر با اعراض
در همه
اعراض. الان البته ما راجع به 4 تا اعراض داریم بحث میکنیم. میفرماد الاعراض من مراتب وجود الجوهر لما تقدمه، در مرحله دوم، ان وجودها فی نفسها این وجودها لموضوعاتها، فتغیرها با توجه به این نکته، فتغیر اعراض و تجدد اعراض لا یتم الا مع تغیر موضوعاتها. اصلا اینجا علت و معلول به شکل موضوع و دامنه هاشه. تو چنین فضایی وقتی شما دارید مطرح میکنید، بنابراین باید این رو قبول بکنید که تغییر اعراض ریشه در تغییر در ذات داره. لایت ما الا ما تغییر موضوعات الجوهریه و تجددها. فالحرکات الارضیه دلیلون به نحو برهان علمی، دلیل و حرکت الجوهر. این دلیل حرکت جوهر هستش. وقتی میبینیم اعراض متغیره، اینا یادتون باشه، چون بعدا یه دفعه میگن برهان این فایده نداره، یقین آور نیست. توجه کردید؟ الان اینجا رو داشته باشید که چی دارن میفرمان این نکته رو. فالحرکات الارضیه دلیل و حرکت الجوهر، این نکته در اینجا مطرح میشه. بله، یه سوال در ذهن دوستان هست. بر اساس ارتقاهایی که صدر المتعلین در حوزه علیت داده، اصلا کل ما سوى الله نه وجود فی نفسه لغیره، بلکه وجود فی غیره میشه نسبت به ذات پروردگار. اگر ما بخوایم این استدلال رو در واقع بپذیریم و قبول بکنیم، تغییر در این حوزه ها باید موجب تغییر در چی بشه؟ ذات پروردگار بشه. اگر رابطه علیتی به شکل فی نفسه و در فی نفسه لغیره با فی نفسه لنفسه چون این بستری رو فراهم میکنه که شما مطرح کردید، خب وقتی شما اونجا کل نظام علیت رو تبدیل میکنید به وجود اسمی و وجود حرفی، داستان چه اتفاقی باید بیفته؟ اونجا تغییر در حرف باید موجب تغییر در چی بشه؟ اسم مثلا صورت بگیره. درسته؟ اشکالش کسانی که نور خوندن راحته، جواب دادنش هنر میخواد. توجه کردید؟ جوابش مهمه. تلاش هایی ما کردیم در همون مرحله دو، اینا یادتون باشه، تلاش ها اینجا صورت گرفت و بحث های خوبی میشود اینجا مطرح کرد. بر اساس در وقتی ارتقا پیدا میکنه علیت، خیلی از چیزهای دیگه هم باید در واقع رشد بکنه و در جای خودش مطرح بشه، که خب هم به نگاه های نهایی صدر متعلیم منتهی میشه، هم به بحث های عرفانی مرتبط هستش. برخی از بحث ها رو من در مرحله دوم اونجا تذکراتش عرض کردم، با توجه به اون بحث ها باید حل کرد. حتی جواب اولم، این استدلال اولم که داده شد درسته. شما وقتی میرید تو هویت ممکنات میخواید بحث بکنید، نظامات جوهر و عرضی همش برقراره، در اینی که کل اینها از منظر ارتباط با وجود حق حرفیه، ولی در دل خودشون تفاوت. چه ادبیات عرض کردم، یکی از جایی که صدر متعلین این ادبیات رو استمرار نداد. توجه کردید؟ و لذا حاجی سبزواری تلاشایی کرده، علامه طباطبایی تلاشایی کرده. ما در دل پذیرش این که کل عالم حرفیست نسبت به خداوند سبحان که معنای اسمی هستش، باید رابطه اسم و حرف رو توضیح بدیم. باید رابطه بین حرف ها با یکدیگر رو توضیح بدیم. توجه کرد؟ تو این دامنه باید واقعا ما این معنا رو احساس میکنیم. ارتباط اعراض با جوهر با ارتباط با جوهر با عقل مفارق خیلی متفاوته. ما عرضی از مثلا به فرض مثال جواهر علل غصبا نیستیم. توجه، رابطه اعراض با ما با رابطه ما با علل قصوای ما متفاوت هستش. این تفاوت ها باید در دل یک ادبیات جدیدی که تو فضای صدرایی شکل گرفته حل و فصل بشه. این حل و فصل شدن ها عرض کردم تو کار آیون مطرح نشده، یه تلاش های فعل جمله عرض کردم صورت گرفته، باید مسئله ادامه دار باشه. اصلا حوزه علیت تبیینش خیلی تفاوت ها حاصل خواهد شد. این تا اینجا در واقع تا اینجا در واقع چی میشه؟ استدلال دوم. من فکر میکردم به بحث بعدی میرسیم، ولی چون نمیرسیم اجازه بفرمایید که من هم یادم رفته بود که امروز استدلال های دیگری که پیاده شده رو فهرستش خدمتتون عرض بکنم، آدرس ها و فهرستش خدمتتون عرض بکنم. پس اجازه بدید که برای امروز همین مقدار کافی باشه، یعنی بقیه وقت اینجوری میذاریم روزهای بعد. توجه کردید؟ بله، میگن نفت ریخته رو نظر امامزاده کردن، اینجوری هست. وقتی که اضافه مونده ان شاءالله برای یه فرصت دیگه باشه، چون من فردا بتونم اگه بازم یادم نره اینها یه فهرستی از استدلال های دیگر رو مطرح بکنم و توضیحاتی عرض بکنم. و السلام علیکم و رحمت الله.
توضیحی که می‌خوایم بیاریم اون که حالت اراده داریم، که حالت اراده داریم
استدلال
اون
که اثبات میشه همه جواهر عالم مادی هر کسی، چون ویژگی این عالم میشه پخش و
قلاب بودن. خب باشه، اینو باید اثبات کنیم دیگه.
اگه تصویر رو بپرسیم
میدونم تصویر رو، این تصویر بود، حالا اثباتش باید کرد.
استاد بخش این توجیهی که تو مرحله دومی آوردین که مثلا گفتین جوهر
ابوالقاسم سوال نکرد، یه سوال کرد من جلوشو گرفتم، میخواست سوال بکنه، درسته میخواست یه سوال اونجا بکنه که من گفتم نه یه سوال دارید بفرمایید. اگه یادتون رفته هیچ شده مجبور شد یه سوال بپرسه.
وجود و فیناس و بیغیره رو شما جوهر و اینا رو مثلا نسبی میگرفتید اون طرحی که تو مرحله دوم یعنی گفتین همشون بیغیره است، بعد که اینا تو بیغیره مطالعهشون میکنیم میشه جوهر.
آره یه فیناس.
حالا من خواستم با هم توجه به همین استدلال اوله که میتونه مشکل
در واقع تمام سیستم می که ما میگیم فی نفس ال نفس فی غیره اینها همشون
تو سیستم درسته. وجود ربطیه.
آره فقط باید از در واقع از دل اسم به حرف بیایم تو حرف، از سنخ حرف حالا در بین خودشون
حالا من میخوام این استدلالی که با این طرحی که شما فرمودین استدلال اولی که راه گشه، استدلال دوم داره دوباره تمرکز ما رو وجود فی غیره بودن، در اصل که ما دیگه گفتیم باشه فی غیره است بذارش کنار، الان یه توش نگاه بابا.
نه
استدلال دوم غلط میشه اصلا، چون مشکل حل
دوم صدا دوم اساس کنم حجت اخرى برای تتمه است،
نه اصلا حل نمیکنه صدا دوم، چون تمرکز داره رو فی غیره. من گفتم باشه قبول فی غیره بلش کن، الان بیا رو این تو خود فی غیره باز مطالعه کن. نظر صدا اولی که مشکل حل میکنه، صدا دوم اگه بخوام
مشکل حل کنم مشکل ذهنم درگیر این استش که ما شأن بودن اعراض برای جوهر رو باید تفاوت قائل بشیم نسبت به شأن بودن معالی نسبت به علت. درست نظام علیتی برقراره، برای این باعث شده که بعضی از آیون مثل آیه فیاضی اینا یه دقت کنید اصلا این شون رو میخوام بگن این معقول ثانیش میشه،
اونم یه اونم بگیم مشکل رو حل میکنه، ولی میگم اگه نیست. اگه بخوایم اونجوری نگیم مجبوریم فقط مثل استدلال اول صحبت کنیم، ولی اگه اونجوری
نه
صحبت
کرد استدلال دوم در حال ترریزی یک رابطه خاص میان جواهر و اعراضه که البته علیت سامانش میده، ولی غیر از علیت یک رابطه ویژه جوهر و عرضی هم داره پشتیبانیش میکنه. من این نکته رو
میخواد بگه اصلا میدونم متوجه نشتیم چی میفرمینا، ولی نمیتونم تذیرش کنم، یعنی قبول نه. سیستمی که فرمودین به نظر سیستم خوبیه، ولی با برهان اول اینجا میشه اون مشکل رو حل کرد.
این برهان اول علامه
علل مجردی که میخوان یک جوهر متجدد ایجاد بکنه باید این قابلیت این رو باید داشته باشن که بخوان اعطا بکنن. اینجا میام مثلا توضیحات که مثلا به لحاظ ضعف وجودی به لحاظ دور افتادگی وجودش این قابلیت رو پیدا میکنه.
درسته.
اینا وقتی میام مقایسه میکنیم با بحث برهان قوه برای در واقع اثبات ماده اولا، میتونیم همینو بیایم اونجا مطرح بکنیم، یعنی اگه برهان قوه و فعل درسته اینو وزیر سوال ببریم، اگه این بیان درسته
چه تنافیش چیه تو زمینه
چیه. ما تو برهان قوه و فعل میگفتیم که آقا کیف استعدادی نمیتونه عرض یک فعلیت باشه، قطعا باید برگرده به یه حقیقت جوهری قوه.
درسته.
اینجا بیام همینو بگیم یعنی همون طرحی که برای
چون بگو چجوری میشه بگیم.
یعنی بگیم که آقا
از تنزلش حاصل میشه، ما همین رو میگیم، از تنزلش یک جوهری حاصل میشه، این میشه کیفش دیگه.
نه نه توی برهان قوافل اینو بگیم،
برهان قوافل
یعنی ماده اولا رو نپذیریم، بگیم آقا
نه خب میخوام همینجا رو بگم، یعنی اینکه بعد همون سیستم تنزل رو پیاده کنیم، سیستم تنزل موجب میشه یک ماده اولای شکل بگیره که این ماده اولا از دلش قوا و قابلیت ها و کیف استعدادی اینها باشه، از همون تنزل حاصل شده. یعنی بر اساس اون نکته که نمیتونیم انتساب بدیم به فعلیت، باید اثبات بکنیم یه تنزل شدیدتری رو در وجود که سامان دهنده شدن باشه. موجود نداره با
جوهری باشه. چرا با جوهری باشه؟
موجود دیگه، موجود هستی
به چی؟ موجود
باشه، ولی باشه. عرضی باشه؟ عرضی باشه باید انتساب بده اون به یه فعلیت.
خب فعلیت انتساب پیدا میکنه، ولی چون ضعیف شده است، فعلیت نمیتونه
هیچ چیزی. نه 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 نه. چی ضعیف شده است؟ یه وجود ضعیف شده است.
یعنی
آره شما تو یک مرتبه که شما دارید در نظر میگیرید، این مرتبه وجود فعلیت یا قوه است، شما میگی نه چون قوه است بازم تنزل حاصل بشه، ما همین میگیم دیگه، یعنی بازم باید از اون هویت فعلیتی که در مقابل قوه است بازم باید تنزل وجود بشه تا بشه قوه، یعنی تنافی نداره این دو تا سیستم با هم دیگر. یعنی وقتی شما برهان قوه و فعل رو قبول اگر بکنی، میدونی معنیش چیه؟ بیای تو این خانش، این خانش اینه که باید وجود انقدر تنزل بکنه، انقدر ضعیف بشه که هیچی نداشته باشه جز پذیرش چیزهای دیگر.
شاید
شما بگی استفهام خودشون رو
جواب علامه رو یه
مشکل برداشت واسه داره دقت میکنه، داره فکر میکنه میخواد به دست
بیاره علامه رو جواب علامه رو قانع نشدیم.
تو بحث حرکت جوهری مالم خوام یه چیز راجع به بالجمله و فلجمله بگم. الان مثلا تو یه سری جواهر و اون جواهرم در ارتباط با یک سری از اعراضشون،
درست
ما حرکت جوهری و معلول جوهر بودن اون اعراض رو خیلی خوب میفهمیم، مثلا در بحث علم نفس، در مقوله علم که کیفه واقعا میفهمیم که الان این تغییر معلول حرکت این نفسه، ولی الان مثلا در یک چیزی مثل حرکت عینی ما واقعا تصور حرکت جوهری رو ندارم. یعنی میدونم میخوام چی بگم
باشه.
میخوام بگم شاید حتی ما بتونیم بگیم خود صدرا که استدلالش فل جمله رو ثابت میکنه، با اون حرکت جوهری فل جمله باشه و حتی در همه اعراض نباشه.
حالا من اینجوری که ورود نکرده، من بر اساس سیستم فلسفی اینا اعراض جوهرن، معلول جوهره، عینم همینطوره، مگه اینکه دیگه اینو بردارید؟
آره لازمش همین میشه،
معلولش لازمش اینه دیگه.
خب نه میخوام اینو برداریم،
خب برداری، یعنی انشالله میریم جلوتر. اگر حالا فردا ممکنه این نکته رو اشاره بهش بکنم که اساسا حرکت عینی بدون حرکت جوهری امکان پذیر نیست.
ها من اینو قبول دارم، ولی اینه که بگیم تغییر، میخوام در واقع بگم که ما قبول داریم حرکت در عین به یه معنا تغییر در جوهره، اما نه اینه که بگیم حرکت در عین معلول حرکت جوهر، نه که نه هر دو معلول یک چیزی دیگرن، یک اتفاق میفته که جوهر عوض میشه، عرض هم عوض میشه، ولی نه اینه که من جوهرم تغییر میکنه جام عوض میشه. تصوری ندارم از این نحوه علیتی که اینجا دارم.
شما میتونی بگی جوهر تغییر نکنه ولی جا عوض بشه؟
شاید بتونیم بگیم، یعنی بگیم حرکت جوهری عمومیتش رو بزنه.
این جوابی که علامه
میخوام بگم دلیلش
نمیشه.
این جواب بحثی که جوابی که علامه داده قانع کننده نیست به نظر. چرا؟ چون که این عرض وجود فی نفسه بالاخره داره. یعنی چرا میگم قانع کننده نیست؟ چون نمیفهم چه ربطی داره که این منبوط بودن چه مدخلیتی داره به اینکه این حرکت تو خود عرض نباشه.
همون چیزی که گفتیم دیگه، من به همون رو برگردم بگم.
نه
شما بگید یه نکته‌ای بگید، شما همین مطلب میگم، من همون رو میگم، باید مگه یه اشکالی بکنید، یه روی یک نکته‌ای پافشاری بگید این مشکلی.
آیا ببخشید
بحثی بوده میگم مشکلی نداره، مثلا دوستان میگن که آقا فی غیره است، مثلا فی غیره باشه دیگه مسئله تمام.
نه اونو نمیخوایم بگیم، اون که باید کل ماسوالا بگیم. حالا اون نه، چون اونجا ممکنه حالا یه حرفای علامه بزنه، همون بحث استقلال در مفهومیت و اون نوع نگاه، ولی تو اینجا میگم این عرض یک وجود فی نفسه داره. اصلا به خاطر همین است که آقا فکر کنم این برهان دوم هست که میگه این مراتب است. اصلا احساس میکنم با اون جواب بنایی که رو مبنای آقایون مشراه دید نمیتونه چیز درست جا بندازه، اون اصلا آقای خودش جوهره تا مرتبه ضعیف اون جوهره. حالا چرا؟ چون این وجود عرض یک وجود مستقلی داره، البته تو اون دستگاه مشرایی ها با این وجودش خودش حرکت بکنه و مجموع حرکت این عرض متحرک منعوت باشه، ببخشید نعت باشه برای منعوت خودش که اون جوهر باشه، احساس می‌کنم تو دستگاه چیز مشرایی این نمیتونه قانع کنه، مگر اینکه ما رو تو صدر بزنیم که اصلا خود این عرض جوهر متام مرتبه ضعیفه، دامنه جوهره که اونجا خیلی شفاف میشه این چیز.
حالا این طرحی که دیروز فرمودین ما یه
شما سوال کردید
جوهر الزاما به معنی اشتباه در وجوده
میاد بس همین جلسه بعد
چون مثلا تو عین میتونیم بگیم اشتباه در وجود نداره، حالا بعد توضیح بدیم حرکت در جوهرش
چیه. یه پیش فرض
به آخر کار کردن یه سال درست
نه خیلی فکر این که فهمید که جوهر اول اعراض عرض نداره،
اول عرض نداره
جوهر از اون بالا درسته جایی که وجود قوی داره و شما مثلا یعنی با این رو میگه که یعنی ضعیف یعنی نبوده عالم ماده تو همین جوهرهایی که توش حرکت هست، یعنی بیشترین افتراق تو همینجا حاصل میشه.
حاجا ببخشید یه طرحی قبلا داشتی، یعنی ما اینا هم کلاس هم اشکال ندارن
که علت اگه وجود فی غیره باشه بس از چه دلیلی ما داریم که علت متغیر و متغیر باشه؟ از جهتی که باید واجد کمالات معادل باشه؟
نه، از جهت انفکار ناپذیری، انفکار ناپذیری بین علت معلول.
خب نه، این قاعد سنفی از
کمالات مقدمه سوم رو میگید؟ مقدمه سوم
که علت و المتغیر متغیر
اینو داری؟ دلیلش اینه که اگر این نباشه انفکار که بین علت و معلول پیش میاد، در حالی که ما قبلا تو نظام علیت معیت رو ثابت کردیم
از جنب صحباتش که همون ذاتشه صحبات داره.
این که خب این که در حلش میکنید دیگه نه دیگه، شما تو اون بحث علمی علت رو متغیر متغیرون رفت حساب متغیر ولی شما اون تو جای دیگه است. خب این این معلول این علته، این متغیره، این میخواد ثابت باشه. اگه ثابت باشه انفکاک علت از معلول به وجود میاد، یعنی چی؟ یعنی مثلا اجزایی از معلول یا مراتبی از معلول رو که شما دارید علتش اینجا دارید ولی مراتبش رو ندارید، یا مراتبی از او از بین رفته ولی علتش اونجا باقی مونده، بین علت و معلول انفکاک به وجود میاد.
خب یا اگه اون فی غیره رو که صدر هم میگه
فی غیره یعنی چه؟ کل معالی
ها اینجا چرا ما باید
بگیم داره یا نداره؟
چرا باید بگیم داره؟
با علت مباشرش دیگه،
با علت کمالات معلول
نه، بحث تخلف علت از معلوله. این علت ثابت باشه، خب علت ثابت یعنی هر چی که میخواست بده داده دیگه، بس بس همین الان همه باشه دیگه، چرا نیستش؟
چون این وجودش قابلیت نداره، وجودش سیادانی، چون وجودش قابل نیست.
سوال ما هم همینه، وقتی مباشر شد باید معلول عین فضای علیت داشته باشه با یه مقدار ضعف دیگه،
یه مقدار ضعفش اینقدر زیاده که باعث میشه وجود جمعی نداشته باشه، تغییر در عین ذاتش.
میدونم میخوام اینو
بگم، غیر بودن چه اشکالی
فی غیر اصلا بس اصلا این اصلا رابطه به اون مسئله نداره، میخوایم شما اشکالتون اینه
که اولا شما اشکال صدرا رو که
نه اصلا صدرا رو بلکن، اصلا بس صدرا نیست، اشکال شما اینه که علت و معلول مباشر چرا یک اگر یکی متغیر باشه که ثابت چه اشکالی داره؟ از همینه بگو ما اصلا رابطه به خدا و اینها نداره که اشکالی که همینجا اینجا میگه تخلف در علت و اینو باید درست بکنیم.
اصلا اینها جوابش میشه همون ثبات دیگه،
بعد سوال نیستش که همینجا که بیاییم این ثابت این متغیر چرا نمیتونه باشه؟ مشکلش در چیه؟ تخلف علت از معلول به وجود میاد، بیانی که اینجا مطرح کردن اون در واقع انفکاک ناپذیری اون خراب میشه.
تو بدایه بهتر توضیح میدادن. حاجی آقا ببخشید.
حاجی آقا سوال نپرسید.
حاجی آقا تشکیک چیز؟ تشکیک تو عالم کل عالم هست. یعنی هم تشکیک مستقر ثابت. تو اونجا مقابل به یک چیزیم دیگه، یک چی میگن در واقع یک خطیم. چی میگن در واقع مقابل به یک چیز انقسام قابل انقسام تا بی‌نهایتیم. تو اینجا چه شکلی یه برش به وجود میاد مثلا میشم من یک مرتبه خاص
برش
نیست یه حرف من یه فعلیته یه مرتبه هم دیگه
بله مرتبه هست
نباید باشه باید تا آخر قابل انقسام بشه این
هستش دیگه اونم هست
داره اون بحثو به هم میگه.
کدوم بحثو به هم میگه؟
یعنی شما میگین دا وجود یک امر سیلانیه، واحد سیلانیه، درسته؟ خب واحد سیلانیه ویژگی داره، انقسام تا بی نهایت. یعنی تو هر جاش دست بذاری باید انقسام بشه. درست. آقا من دست گذاشتم رو خدا ندن قابل انقسام نیستم.
خود
نمیدونم قابل انقسام دیگه. دیگه نه شما متوجه
نیستی. خب آخه یه برش داره، یه فرد داره اینجا ظهور پیدا میکنه.
نه فرد همیشه تو این نگاه فرد یک مجموعه است. مثل عالم عقل، عالم عقل یک مجموعه است. اینجوری نیست که عالم این یک برش باشه. بخشی از عالم رو میگیم عالم عقل. بخشی از عالم رو مثلا نظام رو اگه واحد بگیرید شما بخشی از عالم ماده هستید. تو یک ترکیب حقیقی یه چیز دیگه درست میشه. توجه کردید؟ مثلا کسانی که نفس کل قائل هستن، این نفس های جزئی بخش هایی از او هستش. یعنی او احاطه بر همه داره. او خودش یه چیزیه، خودش یه فرشته است مثلا. توجه کردید؟ مثلا الان یعنی ما مثلا بخش هایی از مثلا خیال ما، خیال ما خودش یک موجوده از یک منظر.
یعنی این بحث که مثلا همه گفتید ماهیت و بسان نقطه در دو طرف خط میگرفتید از این جهت بود که من خودم یه مرتبه یه وجودی دارم که ماهیت من مثلا مثل نقطه یا آخر خطه که دیگه انقسام میشه
بگن از قبل و بعدش بریده نیستید، شما وصل هستید به قبل، وصل هم به لحاظ عالم ماده، وصل هستید هم به لحاظ یعنی بدن شما منقطع نیست، بالاخره می عناصر بوده و به این سبب شده با دوباره عناصر میشه مثلا عجب. هم از قبل و بعد منقطع نیست، هم به لحاظ مراتب طولی ما منقطع نیستیم، ما مقاطعی از هستی هستیم، این بهره از هستی، اون بهره از هستی، این سبکی داره.
مثلا ما یه
بله سوالات جدی‌تر مطرح هستش که مثلا ما یه بس شعور کلی موجودات، مثلا تسبیح کلی موجودات، شما از کجا تا کجا رو مثلا میگید که یک موجود؟ مسئولیت‌ها چجوریه؟ حرکت‌ها چجوریه؟ فعالیت‌ها چجوریه؟ نظامات با اینا رو میشه پرسید. بله در واقع معنیش اینه که حتی اراده های من هم مستقیم بخشیه، یعنی یک برشه.
اگه اجازه بدید شما یه اشتراک من
ساعت تموم شد
دیگه تمام بود بریم نماز. اجازه این اشتراک چون هنوز نیومده آقای گلی بیاد طول می‌کشه. اجازه اگه اشتراک معنوی وجود ما پذیرفتیم، خب دیگه نه قطعش کنیم، اشتراک معنوی وجود رو پذیرفتیم، اصالت وجود هم پذیرفتیم، قائل به تشکیل هم شدیم.